بسم الله الرحمن الرحیم. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، بنا به درخواست تعداد کثیری از شما عزیزان و بینندگان برنامه خودتون، این غزل رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم و از رمز گشایی‌های حکیمانه حضرت استاد هم بهره می‌بریم. سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد استاد، پس معلومه دلم یه مطالباتی داره از ما. اون چه خود داشت بیگانه تمنا می‌کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، انصافا این هم یکی از غزلیات ناب و عرشی جناب حافظ است که شما انتخاب کردی و حسن انتخاب نشون دادی. بله، وقتی که میگه حافظ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، سالها خیلی زمان رو نشون میده. سالها دیگه نمیگه صد سال، هزار سال، سالها آلها. تمام مدت و عمر دل ما یه چیزی رو میخواست از ما. این بیت رو اگه من بخوام تک تک واژه هاشو و مفاهیمشو معنی کنم، شاید به یک کتاب هزار صفحه‌ای برسه. ببخشین ها، خیلی حرف اینجا حافظ زده. واقعا حافظ با یه جمله چقدر حرف میزنه، و این هنر حافظه. حافظ با یه جمله کوتاه چقدر حرف میزنه، پیام میده، عصاره‌گویی میکنه، خلاصه‌گویی میکنه با زیبایی. اصلا سر این که حافظ محبوبه همینه. حافظ ببین، الان در هر خانه ایرانی تقریبا شاید کمتر خانواده‌ای باشد که کتاب حافظ تو خانواده نباشه. کتاب فردوسی شاید کمتر باشه. حتی سعدی که افصح المتکلمینه، واقعا سعدی افصح المتکلمینه. در فصاحت سعدی هیچ کس نمیتونه تردید داشته باشه، ولی به اندازه حافظ تو خانه ها نیست. حافظ بیشتره، با اینکه ما 700-800 ساله با زبان سعدی صحبت میکنیم، ما با زبان او حرف میزنیم، ولی حافظ بیشتره. اصلا مردم با حافظ عشق و حال میکنن، فال میگیرن. البته من فال، نه اینکه فال برای من یه اصل باشه، فال برای من یه اصلی، من به فال خیلی اهمیت نمیدم، ولی که مردم با حافظ فال میگیرن. چرا؟ چون خواسته هاشون و اندیشه هاشون و افکارشون رو در شعر حافظ جستجو میکنن. یعنی تو گویی حافظ زبان دل اونهاست، یعنی حرف دل اونها رو میزنه. از این جهته این محبوبیت حافظه. حالا سرش چیه؟ ممکن از من پرس چرا حافظ اینقدر محبوبه و چرا اینقدر در اینی که اینقدر مشکل و پیچیده و عمیقه، چرا اینقدر به ذهنهای مردم نزدیکه؟ برای اینکه مشکل ترین و عمیق ترین مطالب رو به ساده ترین وجه بیان میکنه، و این یه چیزی است که همه کس نمیتونه این کارو بکنه. مشکل ترین و عمیق ترین مطالب رو به ساده ترین وجه بیان میکنه و انگوش رو نکته های باریک میذاره. ببین، انسان ها که یکی از پیام های حافظ هم همیشه خودش هم همینه، میگه یه قدی ترک عادت کنین. البته با ترک عادت صحبت میکنه. امروز اصطلاح ادبای ما آشنایی زدایی است. ترک عادت رو میگن آشنایی زدایی کن. انسان به چیزای معمولا آشناست، چون آشناست روش فکر نمیکنه، در حالی که عمق تو همین آشناهاست. ما فکر کنیم مسائل پیچیده مهمن، مثلا یه معادله چند مجهولی، یه مسئله پیچیده فلسفی مهمه. نه خیر، مطالب مهم تو همین حرفای ساده است. منتهی ذهن ما لغزنده است، روی مسائل ساده زود میگذره، در حالی که تمام مطالب رو ساده ترین مطالبه. و حافظ به این نکته توجه داره، ساده ترین مطالب رو، نکته های بنیادی ازش بیرون میکشه. از سر محبوبیت حافظ هم همین، در واقع همون ترک عادت رو توصیه میکنه به ما و آشنایی زدایی رو. ما باید فکر کنیم رو مطالب. حالا برگردیم به غزل شما. این مقدمه بود برای اینکه حافظ چقدر مطالب عمیق رو خیلی ساده و خیلی راحت بیان میکنه، ولی عمقش بیکران است. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. دل از ما یه مطالبه‌ای داشت، از ما میخواست. ها دل از ما میخواد. ما کیم که دل از ما؟ مگه دل غیر از ماست؟ مثل این دل که غیر از ما نیست، دل ماست دیگه، دل خود ماست. دل از ما میکنه این خود ما از خودمون میخواستیم. آره دل ما غیر ماست یا خود ماست؟
نه ماییم، یکی هست.
دل ما خود ماست دیگه. خب دل از ما میکرد یعنی خود ما از خودمون میخواستیم.
این معنیش این نیست که ما خودمون از خودمون بپرسیم.
همینه دارم میگم، دقیقاً همینه میخوام بگم.
از خودمون فاصله،
دل ما از ما میخواست یعنی خود ما از خودمون میخوایم. خب میشه یه موجود خودش از خودش بخواد؟ بله. خواهنده و خواسته شده معمولا یه چیز نی. کسی که میخواهد چیزی را میخواهد که اون چیز خودش نی. اصلا خواستن کیه؟ از همینجا من شروع کنم لطائف شعر حافظ را، شاید حالا خیلی طول بکشه، این غزل خیلی غزل مهمی است. خواستن، انسان چه چیزی را میخواهد؟
که ندارد.
چیزی رو که ندارد. چیزی رو که دارد که به قول علما تحصیل حاصله. آدم چیزی رو که داره اونو میخواد، اونی که تحصیل ها داره بی.
ممکنه به دارایی خودش هم واقف نباشه.
ممکنه واقف نباشه، وقت خب واقف نباشه، وقت میخواد چون فکر کنه نداره.
میگه اون چه خود داره.
اصلا خواهنده با خواسته شده معمولا دو چیزه. اون چیزی که میخواهد چیزی رو که اکنون فکر میکنه ندارد، ادراک کنه ندارد. حالا دل از خود ما میخواست یعنی خودش از خودش میخواست. خودش از خودش میخواست. حالا چی میخواست از خودش؟ آنچه خودش از خود. این خود از خود خواستن خیلی مهمه. اینجا خود از خود خواستن یه مسئله است و خود خود را درک کردن هم یه مسئله است. ببینم خود همیشه علم چیزی را درک میکند یا خودش را درک میکند؟ اصلا ادراک یعنی چی؟
خود درکی هم هست، خودش را درک.
نه ادراک اصلا معنی ادراک چیه؟ ادراک ادراک چیزیست همیشه. ادراک چیه؟
ادراک چیزیست.
ادراک همیشه ادراک چیزیست. aboutness یعنی ادراک چیز. ادراکی که درباره چیزی نباشه ادراکه؟
نه.
یه کسی بگه ادراک کردم، بگیم چی ادراک کرده؟ بگه هیچی.
معنی نداره.
این معنی نداره. ادراک باقی همیشه درباره چیزه. اون وقت ادراک درباره چیزه. اون چیز خود ادراکه یا غیر ادراکه؟
درباره چیزه، اونم باز غیر ادراک میشه.
اون غیر ادراک میشه. خب انسان هم چیزهای غیر خودش ادراک میکنه هم خودش.
احسن.
وقتی انسان خودش رو درک میکنه، وقتی خودش غیر خودشه؟
نه.
اینجاست که هم غیر هم خود. این سر مطلب همینجاست. خودش رو درک کنه، غیر فرض میکنه، اما خودشه. و این توانایی انسانه. و فقط انسان میتونه خودش رو درک کنه. هیچ موجود دیگه خودش رو نمیتونه درک کنه. حیوانات در این عالم منظورمه. حالا عوالم ملکوت رو کار نداره. حیوانات خودشون رو درک نمیکنن. یعنی نمیتونه از خود، یعنی بارها اشاره کردیم فاصله بگیره، خودش درک نمیکنه. خب چون میتواند از خودش فاصله بگیره خودش درک میکنه و چون میتواند از خودش فاصله بگیره خود را میخواهد. پس دل ما از ما میخواست. دل ما هم خود ماییم اما از خودمون میخواهیم. حالا چی میخواهیم؟ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. از ما جام جم میخواست. آره البته این توجه به این که دل جام جم از ما میخواد خیلی مهمه، شاید همه کس ندونه چی میخواد. جام جم میخواست. جام جم چیه؟ اجازه بدید من جام جم رو معنی کنم برای شما و برای شنوندگان محترم. جام جم در اسطوره ها افسانه ها آمده است. حالا صورت افسانه ای داره، اسطوره ای داره، ولی یه واقعیت در این حال. یه جامی بوده، البته امروز خیلی جام جم برای نسل ما فهمیدنش آسونه، ولی سابق خیلی مشکل بوده، که تو این جام نگاه میکرده همه ی وقایع عالم رو میدیده.
اسکندر
آره. آره. حالا یه جم، خود جمشید. اسکندر جمشید که ما به اسکندر نظر خوبی نداریم. آقای
به داخل جام داشته شد؟
من فکر نمی کنم داشت. اسکندر نادان و احمق بود. ببین من جای توهینی به اسکندر. اسکندر اومد خان زد و کشت و بست و ما اسکندر رو بی خود مقدس کردیم. اسکندر یه یونانی بود.
یونانی
سردار یونانی بود، بیگانه بود، اومد کشور ما رو اشغال کرد و کشت و زد و بست و مثل چنگیز خان. نه ما اسکندر هم بی خود قدیس نیست. این گذشتگان ما اشتباه کردن اسکندر رو مقدس دانستن. قدیس نیست. ذوالقرنین هم نیست. اسکندر ذوالقرنین نیست. در قرآن ذوالقرنین رو چون به مناسبت شما ترک کردیم من ناچار اینجا از مناسبت استفاده کنم. اسکندر میگن اسکندر ذوالقرنین. کلمه ذوالقرنین آیه شریفه قرآنه. هیچ وقت تطبیق با اسکندر نمیکنه. اسکندر یه سفاک بود، یه خونریز بود، یه جلاد بود. ذوالقرنین اگر باشه بعضی گفتن کوروشه، یا اگر هم نباشه کسی دیگه است. ذوالقرنین مقدسه در قرآن هر که هست. حالا بعضیا مولانا ابوالکلام آزاد هندی و علامه طباطبایی قبول کرده، قبول کرده. اون اول بار گفت مولانا ابوالکلام آزاد گفت که کوروشه، علامه طباطبایی هم در تفسیرشون اینو قبول کردن. اما حالا من کار ندارم چه کوروش باشه چه هر کی، هر که نباشه، یه موجود مقدس، یه موجودی است که قابل احترامه. یعنی
دوران کوروش تطبیق
نه قضی تطبیق
ماموریتی که داشت
اون اسکندر هم آخه در اون
بساط سحر و سامن.
نه اصلا اسکندر هم که معاصر با اسلام نه قبله
که بعد
است. این اشاره است به یه شخصی، حالا اصلا ما اسم نبریم بهتون، یه شخصی است که در هر حال قابل احترامه، ولی اسکندر قابل احترام نیست. و اسلام بر اسکندر احترام قائله؟
خیلی
ابدا و نه حتما نیست، ما هم قائل نیستیم. حالا کار ندیم چون مناسبت شد من. جام جم مولا هر کی بوده، اجازه بدین اسم نبریم که راحت تر باشیم. یه شخص بزرگی یه جامی داشته، حالت اسطوره ای افسانه ای داره، این همچین جامی شاید وجود نداشته. یه جامی بوده، تو این جام نگاه میکرده همه وقایع عالم رو میدیده. به زبان امروز خیلی راحت تر، شما الان تلویزیون رو که باز کنی یه صفحه هست، یه صفحه هست، تو این صفحه همه چی هست، تو اینترنت، فیسبوک، نمیدونم چیزی که حالا هست که منم خیلی وارد نیستم.
اسم تلویزیونی من جام جمع.
آره جام جمع هم هست، آفرین بر شما. اسم تلویزیون خود ما هم جام جمع، آفرین بر شما. نگاه میکنی همه چی توش هست، همه چیز میتونه توش باشه. خب اون موقعی که حافظ این شعر رو گفته تلویزیون نبوده، فیسبوک نبوده، اینترنت نبوده، به جام جمع تشبیه کرده که همه چی توش هست. یه چیزی است که کوچیکه ظرفیتش، جامه، مثل یه جامه کوچیکه، اما همه چی این تو هست. چیزی که یه ظرفیت کوچیکی داشته باشه مثل یه جام ولی همه چی توش باشه چیه؟ اون جام جام که میگن افسانه است. این تلویزیون هم باید شما بریزی توش، اگه توش نریزی چیزی توش نیست. ما یه جام میخوایم کوچیک باشه و همه چی توش باشه. حالا ببین حافظ چی میخواد بگه. اون خود انسان، خود انسان در همین جامه. من جامم همین بدنم معنی میکنم، چیب نداره. همین بدن، همین بدن چند سانتی متری، چند کیلو وزنی، همین آدم، همین آدم که تو کوچه راه میره، همین آدم که تو کوچه راه میره، تو کوچه خیابون، همین آدم یه جامه. توی آدم چی هست؟ توی آدم چی هست؟ چی میتونه باشه؟ همه چیز. انسان کامل رو فرض کن. این که میگم فلان آدم، یه انسان کامل منظورم، یه انسان کامل که تو کوچه خیابون راه میره. بذار من مثال بزنم. حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم یه انسان کامله، درسته؟
بله.
تو خیابونای مکه، تو کوچه های مکه راه میره، مدینه، تو کوچه راه میره، با مردم هم صحبت. وزن پیغمبر مکه چقدره؟ یه آدم راه میره مثل آدم، یه ظاهرش ها، یه قدی داره، یه وزن داره، یه رنگی داره، راه هم میره. ولی در این وجود مبارک چی هست؟
عالمی پنهان شده.
همه عوالم، نه تنها عالم دو، همه عوالم، همه عوالم، همه چیز. چی هست که در درون حضرت ختم مرتبت نیست؟ به من بگو شما.
چیست کندر خانه،
کندر شهر،
چیست اندر کوز و
کندر بحر نیست؟ در کوزه چی میتونه باشه که در دریا نباشه؟ در کوچه چی میتونه باشه که در شهر نباشه؟ همه چیز، همه چیز در سر سویدا و باطن حضرت ختمی مرتبت و انسان کامل همه چیز هست. انسان کامل یعنی یه وجود محدودی که ظاهرش محدوده اما همه چیز در او هست و میتواند که باشد. حالا در بعضی ها بالفعل هست مثل اولیا و انبیا، در انسان های دیگه بالقوه هست. در همه آدم ها که شما تو کوچه خیابون میبینی ممکنه بالفعل نباشه، بالفعل همونه که هست، اما بالقوه چقدر میتونه باشه؟ بالقوه، بالاستعداد، به حسب استعداد چقدر چیز میتونه تین آدم باشه؟
بله.
همه چیز. خب حافظ در این شعر داره به همینه میگه، در این مصرع اول، در این که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. دل ما که خود ما باشیم یه جام میخواست که همه چی توش ببینه. خود همین که خودش جام جمه یه چیزی میخواست که همه چی تون ببینه. اما این از این یک نکته غافل بود. مثل دوم جواب میده، اون چه خود داشت
زبیگانه
تمنا. این جام جم خودش بود، فکر که بیرونه. جام جم خودش بود، فکر که بیرونه. بیگانه اینجا یعنی نه یعنی دشمن، نه یعنی بیگانه، یعنی غیر خود. کلمه بیگانه اینجا در شعر حافظ به معنی غیر خوده، یعنی اون چه خودش داشت از غیر خودش طلب میکرد. آیا اون چیزی که همه چیز را میتواند نشون بدهد و جام جم از حقیقتا ملک و ملکوت را نشون میده، خود آدمه یا بیرون آدمه؟
خود آدم.
تو دریا میشه همه چیز را دید؟ تو صحرا، تو کوه، تو حیوانات، تو جمادات، تو نباتات؟ کجا میشه؟ تو ذرات، تو کهکشان ها، تو کره ما؟ تو کره ما همه چیز میبینی؟ تو کهکشان، تمام کهکشان ها رو که با تلسکوپ هابل ببینی و همه چیز عالم رو دیدی؟
نه خیلی.
تازه در تلسکوپ ذرات رو نمیبینی، در میکروسکوپ کهکشان ها رو نمیبینی، در عالم میکرو و میکروسکوپ ریزها رو میبینی، هر چه ریزتر رو. تازه بازم تا یه حدی، بازم در یه حدی میبینی، همه چیز رو نمیبینی. در کهکشان ها هم هر چه دورتر رو میبینی، اینم تا یه حدی. در هیچ چیز نمیتونی بنگری که همه چیز رو ببینی. البته حالا یه نظریه هست که هولوگرام میگن همه چیز در همه چیز هست، اونم تا مادامی که انسان خودشو نشناسه نمیتونه. اصلا یه نظریه هست، از قدیم هم این نظریه بوده، میگن همه چیز در همه چیز هست. این یه نظریه است که ما حال وارد این بحثش نمیشیم، از قدیم هم بوده این نظرها، نظر ولی نظر جدیدم هست. اونم فقط انسان میتونه بفهمه، همه چیز در همه چیز رو جز انسان نمیتونه بفهمه، موجودات هم دیگر نمیتونن خوب بفهمن. این انسان است که همه چیز رو در خودش میتونه پیدا کنه. در خودش میتونه پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی بشینه چشماشو ببنده تو خونه همیشه تو خودشه؟ نه، دوباره اینجا باید توضیح بدیم، باید بگرد تو عالم. سیر آفاق و انفس بود، دو تا سیر داریم. اون دو تا سیر چیه؟
سنوری حمایات
فل آفاق
فی انفسی.
فل آفاق و فی انفسهم. عجب آیه است. تو گویی حافظ داره به همین آیه اشاره میکنه و مضمون متعالی و کران ناپذیر این آیه رو گرفته. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. اولا میگه فی الافاق، ببین توجه کن، و فی انفسهم. اگه اول به آفاق نگاه نکنی در خودت نمیتون نگاه کنی. توجه کن داره چی میگه، اول باید در انفس نگاه کنی، در آفاق. آیه به ما داره اینطور تعلیم میده، آیه کریمه قرآن میگه اول در آفاق، اول در آفاق نگاه کن. آفاق یعنی چه؟ یعنی بیرون از خودت، کوه، دریا، صحرا، کهکشان، فلک، ملک، ذره، همه جا رو نگاه کن، به همه چی سر بکش، نگاه کن، مطالعه کن، دقت کن، تدبر کن، تأمل کن، بیاموز. همه اینا سنوریهم، البته و خدا نشون میده به تو، اگر با قصد خالص بری خدا بهت نشون میده. اون وقت همه اینا رو در کجا میبینی؟
فی انفسهم.
اون وقت همه اینا در خودت میبینی. در خودم میبینم یعنی چه؟ یعنی همه چی اینا به ادراک من در میاد. ادراک من در کجاست؟
در من.
همه چیزو من در خود میبینم. من خارج میجویم اما علم میابم. توجه کن چی میگم. به آزمایشگاه میروم، به ذره نگاه میکنم، علم به ذره میابم. پشت تلسکوپ مینشینم، به کهکشانهای دور نگاه میکنم، علم به کهکشان ها میابم. اون چه به دست میآورم چیه؟
علم به کهکشان.
ذره میاد در درون من یا علم به ذره؟
علم به ذره میاد.
علم میاد. آفرین بر شما. علم به ذره. خب علم در منه. پس من در خود بیرون را میبینم. اون چه خود داشت. این جام جم منم. همه چیز رو من در خود میبینم. من آینه برونم. توجه کن. من آینه هستم. شما وقتی خودتو بخوای ببینی کجا نگاه میکنی صورتتو؟
آینه.
عالم رو شما در خودت میبینی. اگه خود نداشتی، یعنی ادراک نداشتی، نمیتونی عالم بفهمی. ادراک در شماست. ادراک بیرون از شماست یا در شماست؟
در خودمان.
در خود شما. شما در خود میبینی همه چیز را. همه چیز را در خود میبینی. اون چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. تو باید همه چیز رو در خودت پیدا بکنی. کجا میری؟ ترقو شرقو، غربو شرقو، شرقن و غرب، به غرب بری تا اعماق غرب، به شرق بری تا اعماق شرق. سرانجام غرب و شرق در شماست، غرب و شرق در خودته. غرب و شرق بیرونی باید به در شما. و خود شما غربی هستی یا شرقی؟ لا غربیتن ولا شرقیتن. خود شما نه بله ولی هم غرب و هم شرق در شما میاد. شما نه غربی، اگه غربی بودی شرقی نمیتونستی بشی، اگه شرقی محض بودی غربی نمیتونستی بشی، ولی خود شما چون نه غربی هستی و نه شرقی، هم شرق و هم غرب در شما فرود میآید و شما غرب و شرق رو و همه عالم رو در خود میبینی. اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. بیگانه یعنی غیر. از غیر باید به طلبم یا از خود به طلبم؟
از خود.
از خود به طلب. غیر را میجویی اما در خود میابی. این اینا نکته است. ببین یک دوره حکمت این شعر حافظ، یک دوره فلسفه است و یک دوره عرفان.
خب استاد اجازه فرمایید میام برنامه رو ببینیم. بسیار خوب استاد، ولی استاد من رو به ذوق آوردی که من این چند بیت مولوی رو بخوانم. واقعا ایشونم زیبا میگه. تاج کرمنا بر فرق سرد، توق اعتیناک آویز برد. جوهر انسان است و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایه اند و او غرض. این جویی از کتبها ای فسوس، ذوق را جویی ز حلوا ای فسوس. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن عالمی پنهان شده.
در سه گز تن
چه زیبا میگه.
سه گز هم اون گز اون حالا سزر انسان حالا اون قدر قدش بلند. سه گز اون گز اون مولانا کم بوده. سه گز عالمی پنهان شده. به 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 اونم همینطور. ببین همینطور که شما به مناسبت شعر مولوی رم خوندی و خوب خوندی، خیلی مناسبت داشت به شعر حافظ. این تو عارفندی از یک سرچشمه آب می
از قرآن میشه.
عرفا بله از سرچشمه معرفت.
کرمنا
هم اعتینا گفته، هم کرمنا گفته، هر دوشو آورده. ببین من یه جمله اینجا بگم، چون شما همیشه وقتی شعر حافظ میخونیم شعر مولوی هم میخونیم و خوب کاری میکنیم، خیلی نزدیکن با هم ولی در این حال خیلی فرق دارن با هم. میخوام این جمله رو درباره این دو بزرگ، واقعا دو بزرگ بگم. بعضی از بزرگان گفت حافظ دور میساید، دور میساید، مولوی دور پخش میکنه.
حسن
هر دوشون دور پخش میکنن. حافظ دور میساید، سایش میکنه مر دور رو، دور رو گوهر رو سایش ظریفش. مولوی هم دور رو گوهر پخش میکنه. ببین در همین چند تا شعری که خوندی از مولوی که اونا هم هر کدوم دریایی بیکرانه است، من یه جملشو میگیرم چون مناسبت داره با حرف ما. اون جمله که خیلی مناسبت داره با بحث حافظ اینجا میگیرم. یه جمله گفته که از سقراط تا حالا رو تمام تاریخ فلسفه رو، تمام تاریخ فلسفه رو تا عصر حاضر
گفته،
نگفته در نورده و یه جور دیگه کرده و زیباتر کرده. از زمان ارسطو و از سقراط تا حالا تمام فلاسفه بحث از جوهر عرض میکنه. خوب گوش بده اون شعر جوهرشو بخون.
جوهر انسان است و چرخ او را عرض.
جوهر انسان است و چرخ او را عرض. همینجا بس توجه کنی.
جوهر او پایند و او غرض.
ارسطو تا امروز، تا علامه طباطبایی که فیلسوف بزرگ عصر ما بود، خدا رحمتش کنه، استاد ما، جوهر یه تعریف داره، عرض یه تعریف. جوهر با حس دیده نمیشه، عرض با حس دیده میشه. مثلا این میز جوهر جسمانی، این میز که جلو ما هست جوهره، ولی اعراض هم داره. اعراضش چیه؟ رنگش عرضه، مقدارش عرضه، وزنش عرضه، در مکان بودنش عرضه، در زمان بودنش عرضه. حالا اگر رنگ و وزن و مقدار و اندازه و مکان و زمان و که این همه عرضن، در مکان بودن و زمان کم و کیف و این و ان یفعلو تا اینا نه مقوله عرض، اینا رو از این بگیر چی میمونه؟ بعضی فکر کنند یه هیچ میزی که نه وزن داره، نه رنگ داره، نه جا داره، نه مکان داره، نه زمان داره، نه اندازه داره، میگن هیچ. اما حکما میگن هست، جوهر هست. یه جوهری است که شما اون جوهر رو در اینا میبینی. همه اینا رنگ، اگر صاحب رنگ نباشه میتونه باشه؟ رنگ خودش هست یا در رنگین هست؟ شما رنگ میبینی یا رنگین؟
ما رنگ میبینیم، منتها در رنگین.
اگر رنگین نباشه رنگ هست؟
نه خیر.
رنگ اگه به جای وسط نباشه کجاست؟
هیچ.
وزن چطور؟ وزن اگه چیزی صاحب وزن نباشه وزن هست؟
نخیر.
اندازه اگه چیزی صاحب اندازه نباشه هست؟
جوهر نباشه عرض نیست.
همینه. این عرض جوهر نباشه عرض نیست. اما شما چی می‌بینی؟
ما عرض می‌بینیم.
فقط عرض می‌بینیم. و جوهر رو نمی‌بینی. جوهر محسوس نیست. پس از کجا میگی هست؟ معقوله.
احسن.
جوهر معقوله. جوهر ما از طریق عقل به دست میاریم. چگونه معقوله؟ میگیم چون اینا عرضند، رنگ و وزن و اندازه و در زمان بودن و در مکان بودن قائمه به غیره. اگه یه چیزی نباشه که اینا قائم به اون نباشه، اینا نیستن.
احسن.
پس عقل میگه باید چیزی باشه. عقل میگه چیزی باشه، همون جوهره. جوهر همیشه معقوله. اصلا شما جوهر محسوس نداری. اینو اشتباه میکنه اشخاص. جوهری که به حس در بیاد، نه، جوهر همیشه معقوله. اون چه به حس در میآید عرضه.
حتی جوهر جسمانی هم
معقوله. شما نمیتونی ببینیش، شما اعراض رو میبینی. همه چیز ما با اعراض میبینیم.
احسن.
اون چی که با دایره حواس ما در میاد، از لمس و گوش و لامسه و ذائقه و حتی ذائقه هم عرض دادن، طعم رو شما میچشی. چشمین هم رنگ و وزن و اینا رو میبینیم. گوشتون هم صوت رو میشنوه. دستتون هم سردی و گرمی و زبری و نرمی رو حس میکنه. اینا همه اعراضه. جوهر شما نمیتونی حس کنی. حالا این مسئله فلسفی بود که حالا بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم. از زمان ارسطو تا حالا بوده، همه حکما قبول دارن، غیر از بعضی فیزیکدان‌ها. حالا ممکنه بخوام میگن جوهر نیست و اینا، اون بحث حال علمیشو وارد نمیشیم. حالا ببینیم مولوی اینجا چی گفته. مولوی اینجا عجب همه این بحثو در نوردیده، یه جور دیگه‌اش کرده به درستی. مولوی دیگه از جوهر جسمانی صحبت نمی‌کنه، میگه اصلا انسان جوهره و عالم عرضه. حکما و فلاسفه پنج تا مقوله جوهر قائلن. یک مقوله جوهر که پنج نوع داره، یک مقوله جوهر نه مقوله عرض قائلن. میگن نه مقوله عرض داریم، کم ما کیف و این و متا و ان یفعل ان یفعل تا آخر. یک مقوله جوهر، وقتی یک مقوله جوهر به پنج قسم، پنج نوع تقسیم کردن: جسم و هیولا و صورت و نفس و عقل. هیولا صورت جسم نفس عقل، هیولا صورت جسم نفس عقل، پنج نوع صورت. مولوی همه این رو در نورده، خلاصه کرده، میگه یه جوهر بیشتر نداره، اون انسانه. خب غیر انسان چیه؟
همه عرض.
همه عرض. چقدر زیبا بیان کرده، یعنی فرارفته از فلسفه، فرارفتن است این. و به چه زیبایی میگه اون چه جوهر است انسان است. انسان جوهر است، همه عرض. چون اگر انسان نبود چی مفهوم میشد؟ سب کن میگم و درست میگه. اگر انسان نبود و ادراک انسانی چی مفهوم میشد؟
هیچ.
مثل نبود بود عرض و قائم. همه اینا به فهم انسان قائمن. نمیخوام سوفسطایی نمیشم، اما اگر فهم آدمی نباشه چه جایگاه خود شما، چه چیزی در جای خودش معینه؟ اگر یه لحظه ادراک نباشه، یه لحظه فرض کن که درک نباشد، چه چیزی سر جای خودشه؟ کی میتونه بگه این سر جای خودشه؟
هیچ.
اون درکه که میگه این سر جای خودشه، این سر جای خودش نی. اون درکه میگه این صحیح است، این خطا است. اون ادراکی است که میگه این به موقع، این بی موقع، این در زمان خودشون، در زمان. همه اینا کار ادراکه. و ادراک کار کیه؟ کار
انسان.
اینه که مولوی میگه که انسان جوهر است،
جوهر انسان است، چرخ او را عرض،
چرخ او را عرض،
جمله فرع و پایه اند و او غرض. غرض هم غرض.
و این هم فلسفیه، هم عرفانیه، هم مطابق آیات و رواياته. میگه اونا فرع اند و انسان اصله. از کجا میگم اسلامیه؟ در روایات خلق تو لشیا علی اجلک و خلق تو کل نفسی. خدا فرموده ها، خطاب به انسان. یعنی چی؟ یعنی بشر، همه چیز را برای تو آفریدم، همه چیز برای تو.
سخر لکم ما فی الارض جمیعا.
سخر و برای تو آفریدم اصلا، اما تو رو برای چی؟
هیچ.
تو رو برای خودم، همه چیز برای تو، تو برای من. سخر لکم.
افسوس که ما برای اون نیستیم.
خب خدا برای خودش میدونه، ما نفهمیدیم که برای اونیم. اگه بفهمیم که برای اونیم خیلی فهمیدیم. خود حافظ هم به همین مسئله اشاره کرده. حالا مولانا اینجا شما به مناسبت خونی، خود حافظ هم این مطلب رو گفته. کجا گفته؟ توفیل آدم عشق، توفیل هستی عشق،
آدمی و پری،
آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادت. توفیل آدمی و توفیل
بوی زلف و رخت می روند و می آیند، سبا و غالی سایی و گل به جلوه گرد.
این معنیش همینه به لحظه زیبا، یعنی همه عالم توفیل هست. عشق، عشق کجاست؟ عشق کجاست؟ عشق در آدم، عشق در آدم از ناحیه خدا اهل محب حقیقی خداونده و انسان مظهر محبت الهی است و عشق در انسانه. ببینم حیوانات عاشق میشن؟
نه.
غریزه دارن؟
غریزه دارن.
خیلی هم تند، خیلی هم تیز. اما عشق حیوانات؟
نه، عشق نیست.
نباتات عاشق میشن؟
خیلی.
هیچ. عشق مال انسان. یک کتابی داره ابن سینا، یه رساله ای، فی سریان العشق فی الموجودات. یعنی عشق در همه ذرات عالم ساری است. درسته؟ اما اونو باز کی میفهمه؟
انسان میفهمه. کی یاری میکنه؟
اون پرتو عشق انسانه. ولی اگه انسان نبود کی میفهمید که سریان عشق در موجودات یعنی چی؟ بنابراین درست فرمودی، همون شعر مولانا، بیت مولانا دقیقاً با سخن حافظ در این بیت عرشی هماهنگ و هم وزنه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اونچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. انصافاً خیلی
بازم میگه ز مرگ تا ملکوتش حجاب برگیرن هر اون که خدمت جام جهان نما.
بله، ببین داره چی میگه. ملک تا ملکوت حجاب. اولا معلوم شه که جلوی چشم ما حجاب هست، نه تنها حجاب ملکوتی بلکه حجاب ملکی. هم ملکوت حجاب هست بعد در مقابل چشم ما، هم ملک. یعنی ملک هم ما خیلی چیزا حجاب داریم نمیبینیم. در همین عالم، در همین عالم حس ما خیلی چیزا نمیبینیم. میبینیم همه چیزو؟ نمیبینیم. حتی خیلی چیز واضح رو نمیبینیم. متوجه این نیدن فقط چشم نی، یعنی متوجه نیستیم. یعنی خیلی چیز وقتی متوجه نیستیم یعنی نمیبینیم. ما همه چیز میدانیم؟ نه نمیدانیم. پس حجاب داریم. این در این عالم. در ملکوت هم که حجاب ها داریم. پس هم در عالم ملک حجاب داریم، هم در نسبت به دید موجودات ملکوتی حجاب داریم. حالا برای اینکه این حجاب ها برداشته بشه از مقابل دید معرفت ما، این دید، دید حسی تنها نیست. حافظ وقتی میگه دید ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، حجاب از مقابل دید معرفت منظورشه. چشم، چون عقل هم چشمه، عقل اصلا خودش چشمه. سب که بینم چشم فقط همین چشم عضلانیه؟
نه،
عقل چشم نیست؟
حقیقت بینایی و بصیرت عقل.
آفرین. عقل میبینه نمیبینه؟
بله بله.
بله. ادراک، درک میکنه، یعنی میبینه. عقلم میبینه. اصلا شهود، این شهود که همه میگن این روزا خیلی مد شده، همه اهل شهود شدن متاسفانه. متاسفانه که نه، که اهل شهود بشه خوبه، اما اهل شهود دور. شهود یعنی دیدن عقل، دیدن دل. اصلا دیدن دلم یعنی دیدن عقل. وقتی دل میبینه یعنی عقل میبینه. شهوده، اما حجاب هست. حالا از اینجا میخوام کم کم دوباره به وادی عقل برسم. آقای لاریجانی، ما عقل رو نباید دست کم بگیریم. همه اینا تو عقله. اصلا عظمت انسان به عقله. اصلا انسان چرا جام جهان نماست؟
چون عقل داره.
تمام شد و رفت.
عقل و رسول و
تمام شد و رفت. تمام. اگه عقل نداشت جام جهان نما نبود. حتی چشمش هر اندازه. ببین چشم ما تیز هست. ولی چشم ما تیز تر یا چشم عقاب؟
عقاب.
چشم عقاب، ولی جام جام جهان نما نی. عقاب از ارتفاع بسیار بالا تومه خودش رو زمین میبینه، ولی ما جلو چشمونه به درستی نمیبینیم. میریم زیر ماشین تصادف کنیم با اتومبیل. میدونی ارتفاع عقاب چقدره؟ ولی یک پشه رو زمین میبینه. این دریغم آمد قصیده گاهی مناسبت ایجاب میکنه بخونیم بزرگانا. اون بزرگ رو نخوانم که میگه که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. عرض کنم که نمیدونم چی پراراست از پر زدن خیش منی کرد و همی گفت امروز همه روی زمین زیر پر ماست. گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. حالا اونجا البته ناصر خسرو نتیجه دیگه ازش میگیره و چون دوچار غرور شد تیریز قضا و قدر آمد به پرش خورد و فرو خواست. اینا رو کار ندارم، خواستم اینم بگم که عقاب از اون ارتفاع بالا پشه رو میبینه. پس چشمش تیزه، گوشش تیزه. ببین سگ صداها رو میشنوه. شامه سگ میبینی چه قویه؟ الان با سگ دارن تفتیش میکنن بوی قاچاق تریاک رو، کسی قاچاق مواد مخدر داشته، اون سگ استشمام میکنه، میره کشفش میکنه. با سگ الان کشف میکنن قاچاقرا. صدای چیز رو میشنوه، صدای زلزله که میخواد بیاد حیوانات زودتر از ما میشنوه. خب پس از نظر حواس حیوانات از ما کم نیستن. چشمشون، گوششون، شامشون، اینا تیزه. اما جام جهان نما دارن؟
نه.
چرا ندارن؟
چون عقل ندارن.
چون عقل ندارن، تمام همینا رو برای این گفتم، این مقدمه برای این گفتم. چون عقل ندارن جام جهان نما ندارن. جام جهان نما اینه که انسان عقل داره و با عقل وقت از حس نتیجه تازه میگیره.
خب خیلی انسان ها عقل دارن ولی اونا هم جام جهان نما ندارن.
نه، عقل کامل ندارن.
آها، عقل کامل.
بله، عقل بازاری داره. بله، عقل بله. هنری کیسینجر هم خیلی عقل سیاسی داره ولی جام جهان نما هیچ چی نمیفهمه، از معنویت چی نمیفهمه. ببخشید حالا اسم نمیخواستم ببرم.
عقل زمینی و معاش داره.
عقل معاش، عقل اقتصادی اقتصاد میفهمه، عقل سیاسی فقط سیاست میفهمه، نمیدونم عقل تجربی علمی فقط فرمول های علمی رو میفهمه. عقل خیلی دایرش وسیع تر از این حرف هاست، از اقتصاد و سیاست و تجربه و اینا بالا. عقل، عقل هرچی بری بالا به پایان عقل نمیرسی. عقل کامل اگر داشته باشه جام جهان نماست.
عقل کل،
عقل کل
جهان
بله.
یک فکرت هست.
همین انسان کامل،
عقل کل.
ببینم انسان کامل عقل کامل داره یا نه؟
بله.
حضرت ختمی مرتبت عقلش کامل هست یا نه؟ جام جهان نماست.
بله، اون عقل اوله. بله.
اون جام جهان نما هست یا نیست؟
چرا نه؟
هست دیگه، همینو میخوام بگم. ما وقتی از عقل صحبت کنیم عقل جزئی رو نمیگیم، عقل دنیوی رو نمیگیم، عقل کامل داریم میگیم. عقل کامل، عقل جام جهان نماست. پس چون انسان عقل کامل دارد جام جهان نما هست، اون وقت چون عقل کامل دارد حواسش هم در پرتو عقل معنی میشه. توجه کن، دیده های من، شنیده های من، بساودنی های من، چشیده های من با عقل معنی میشه.
احسن.
توجه فرمودی؟ اگر عقل نبود اینا معنی دیگه داشت. وقت داریم یا نه؟
بله بله
بله. به هر صورت جام جهان نما بودن انسان به واسطه عقلشه که محبت هم ما بارها اینجا عرض کردیم که به دنبال عقله. حتی محبت، حتی دل مرکز عقله. اصلا دل که میگن یعنی دل عقول. یه حدیثیه و همینجور در این جلسه برای شما خوندم، از امام صادق علیه السلامه، میگه قلب عقول.
الهی حبلی، مولا امیر المومنین، الهی حبلی قلبن عقول.
بسیار عالی. خیلی این کلام معجزه است. قلب عقول یعنی قلبی که تعقل داره، ولی اگه قلبی تعقل نداشته باشه شهود نداره که. توجه فرمولی. پس جام جهان نماست انسان برای اینکه عقل داره و عقلشو باید به کار ببره. نگه من عقل مثلا بازاریم خوبه، عقل اقتصادیم خوبه، پس همه چی هستم. نه خیر، نه خیر. تا در اقتصاد خوبی، در چیزا دیگه ممکنه خوب نباشی. حالا خیلی از خاص هستن که عقل اقتصادی دارن، چیزی که از چیزا دیگه اصلا گوش نمیدن، اصلا حالیشون نمیشه. در عقل اقتصادی مو از ماس میکشه ها، مو از ماس میکشه. اما یه مطلب دیگه که قد بالتر باشه، عرفانی حکمی بارش بگه، اصلا نمیفهم، اصلا گوش نمیده، اصلا گوش بدهکار نیست. این عقل که من نمیگم، عقل رحمانی. اونی میگم که در حدیث آمده العقل ما عبده به رحمان
تو
سببه هل جنان. ببین عقل یه خاصیت که بر عقل بگم اگه وقت کمه، این دریغم آمد نگم، به ذهنم میاد این حرفا. عقل تنها خاصیتش نیست که عالم رو به ما نشون میده و جهان عام جام جهان نماست. حالا این خصلت بارزش که حافظ فرموده که جام جهان نماست، عقل همه چیز به ما نشون میده. معرفت، معرفت نه چه عقل دیگه، معرفت همه چیز به ما نشون میده. این خاصیت بارزش اینه که هستی رو، همه هستی رو، ملک و ملکوت رو به ما نشون میده. هجاها میره عقل. یک خاصیت دیگه هم عقل داره، بگم چیه؟ علاوه بر اینکه همه چیز رو به ما نشون میده، عقل نادانی ما رو بر ما آشکار میکنه. خوب توجه کن، این خیلی مهمه، این کمتر کسی بهش توجه میکنه. عقل دو تا خصلت داره، همه چیز را به ما نشون میدهد، عالم را و آدم را، همه چیز را. ضمناً یه چیز دیگه هم نشون میده، میزان نادانیمون هم نشون، که کجا نمیفهمیم. این کمه؟
خیلی خوبه
که آدم بفهمه نمیفهمه. موجودات دیگه نمیفهمند و نمیفهمند که نمیفهمند. حیوانات خیلی سر نمیفهمند، اما نمیفهمند که نمیفهمند. ببینم حیوانات میفهمند که نمیفهمند؟
نه خیر،
بدبختیشون همینه که نمیفهمند که نمیفهمند. خیلی زیاد نمیفهمند، تو خودت هم که میدونن در زندگیشون.
خب خیلی انسان ها هم هستن که نمیفهمند.
خیلی انسان ها خب اونا مثل حیوان هم دیگه.
اولاک کل انعام
بل هم ازل. قرآن کریم میگه ما توهین نمی کنیم، ما یه قرآن خوندیم. اولاک کل انعام بل هم ازل. عقل یکی از خواصش اینه، دو تا خاصیت داره، هم حقایق را آشکار میکنه برای ما، همون چیزی که نمیفهمیم و نافهمیدنی است به ما میگه اونو نمیفهمی. و این کم نیست.
امام راحل تعبیر لطیفی دارد در چهل حدیث، که همه عالم وجود بین دو ظل رحمان و رحیمه. خود این دایره رحمان و رحیم در حیطه ولایت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم است، به این دلیل که او عقل کل هست. اول ما خلق الله العقل.
اینا دیگه روایات ماست، آیات همینه، اینا چیزای روشنیه، کسی بخواد دقت کنه اینا روشنه از نظر اسلامی. بله،
این که فرمودی جام جمع انسان کامل
به خاطر عقلش، به خاطر عقل،
عقلش در اوج کمال.
حالا هر یه دمی ها میگن که حافظ با عقل مخالف بود، آخه چقدر بی‌انصافی.
بله،
بی‌انصافی نیست که بگیم حافظ با عقل مخالفه؟
خیلی بی‌انصافیه.
بی‌انصافی هست یا نه؟
چرا؟ بله،
جام جهان مال عقله، عقل نباشه انسان جام جهان نمانیست.
اصلا میشه گفت همون جام جم عقله،
جام جم عقله،
تا عقل رحمانی،
عقل درست، عقل کامل، عقل وسیع، عقل همه جانبه.
این چیزیست که جناب حافظ دنبالش، همه ی عرفا و کمال
شیعه دنبالش. به همین جهت هیچ عارفی با عقل مخالف نیست. این که من بارها تکرار میکنم برای اینکه میبینم بعضی اشتباه میکنم، فکر کنم عرفا با عقل مخالفن، ابدا مخالف نیست.
احسن، خیلی خوب. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرن، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنن. چقدر زیباست. بعد عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکنن. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. اگرچه نتونستیم تنها بیش از یک بیت از این غزل رو بخوانیم، ادامهش انشاءالله در جلسات بعد به یاری حضرت حق. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد، با شما همه خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.